وبسایت کتاب شب تقدیم می‌کند.
به نام خدا و با سلام. کتاب صوتی چگونه کمالگرا نباشیم، فصل هفتم، نیاز به تایید. جمله طلایی: افرادی که بیشترین تایید رو از دیگران میخوان، کمترین سهم نصیبشون میشه و افرادی که کمترین تایید رو نیاز دارن، بیشترین میزان از اون رو دریافت میکنن. اما چرا افراد به دنبال تایید شدن هستن؟ مردم به دو دلیل عمده به دنبال تایید شدنن. دلیل اول، چنین افرادی فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس هستن. بنابراین به دنبال افرادی هن که اون ویژگی رو بهشون بده. افراد بدون اعتماد به نفس تمایل دارن برای اعمال خودشون اجازه بگیرن. این بدین معنیه که اونها برای نظرات دیگران بیشتر از نظرات خودشون ارزش قائلن. به یاد داشته باشید وقتی کسی اون رو به شما میده دیگه اسمش اعتماد به نفس نیست. دلیل دوم، اونا میخوان مورد پسند همه قرار بگیرن. وقتی فردی احساس میکنه که باید مورد پسند همه باشه، روی کل اعمالش تأثیر میذاره. این مسئله میتونه انقدر فراگیر بشه که حتی زمانی که تنهاست هم روی رفتارش تأثیر بذاره. چون تصور میکنه فرد یا شخص خاصی در حال تماشای حرکتهای اونه. راه حل این امر چیزیه که من اون رو تمرین شورش مینامم که به همون اندازه که از اسمش پیداست سرگرم کننده است. ناکمالگرا که باشید اعتماد به نفس شما بالا خواهد رفت. اعتماد به نفس پایین به معنای عدم اطمینانه و وقتی در مورد چیزی نامطمئن هستید به دنبال تایید بیشتر خواهید بود. پس یک راه حل برای مشکل نیاز به تایید افزایش اعتماد به نفسه. با اعتماد به نفس بالا نیازی به تایید نداری که احساس اعتبار و لیاقت کنی. راه حل‌های زیر برای ساخت اعتماد به نفس مؤثرن چون مبتنی بر تمرینن. شما نمیتونید اعتماد به نفستون رو با فکر کردن بهش افزایش بدید. باید اون رو از طریق تجربه و عمل بسازید. رویکرد سه جانبه اعتماد به نفس. 1. ساختار شیمیایی اعتماد به نفس. قبلا به مطالعه کادی اشاره کردم که نشون داد پس از 2 دقیقه ایستادن با ژست اعتماد به نفس، تستوسترون شرکت کنندگان 20% افزایش و کورتیزول اونها 25% کاهش یافت. اینها تغییرات شیمیایی قابل توجهی هستند که اعتماد به نفس رو تنها به خاطر 2 دقیقه کار آسون افزایش میدن. فکر کردم موقعیتی که نتوان از این تکنیک استفاده کرد سخته. زیرا اعتماد به نفس بخشی جدایی ناپذیر از همه جنبه های زندگیه. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد تمرین ژست اعتماد به نفس گرفتن برای کسایی که عزت نفس پایینی دارن احمقانه نیست. این یک راه حل موقتی، اما اگر روزانه تمرین بشه میتونه دائمی تر بشه و تمرینش هم آسونه. فقط کافیه که دستتون رو باز کنید. شاخص ژست اعتماد به نفس اشغال فضای بیشتره. 4 شونه ایستادن، قفسه سینه باز و صاف ایستادن. ژست های مطیع که مشخص شد خب اثر معکوس دارند با جمع جور ایستادن مشخص میشن. مچاله ایستادن، روی هم گذاشتن دستا و پاها، قوس کردن، راه رفتن در ملأ عام طوری که انگار پرنده‌ای در حال پرواز هستید ممکنه راه حل مناسبی نباشه. برای آموزش ابتدایی تر میتونید از این ترفند تو موقعیت های مختلف استفاده کنید، مثل ژست گرفتن در سرویس بهداشتی قبل از انجام مصاحبه. نظرتون در مورد گرفتن چنین ژستی قبل از قرار ملاقات، ارائه یا جلسه کاری چیه؟ هر ژستی که توی اون قفسه سینه‌تون رو باز کرده و فضا رو اشغال کنید باید کارساز باشه. 2. تظاهر به اعتماد به نفس. من طرفدار این عبارتم که میگه ظاهر رو بساز تا به باطن برسی. این استراتژی بد به نظر میرسه چون هیچ کس نمیخواد تظاهر کنه. اما تمام معنیش اینه که برای لحظه شک و تردید خودت رو به حالت تعلیق در بیار تا به خودت اجازه بدی مثل یک فرد با اعتماد به نفس فکر رو عمل کنی. اگه قبلا هرگز با اعتماد به نفس عمل نکردی باید انجامش رو تمرین کنی که البته در ابتدا احساس صداقت نمی کنی. اگر احساس اعتماد به نفس نمی کنید و فرصتی برای تظاهر کردن دارید به هر طریق ممکن اون رو تمرین کنید. هیچ تفاوتی با طرز فکر شما برای بازی در یک نمایشنامه یا فیلم نداره. یه شخصیت با اعتماد به نفس تو ذهن خودتون ایجاد کنید وانمود کنید که اون شخص هستید و سپس اون رو بازی کنید. برخی از افراد ممکنه مقابله با احساس تردید شدید در خود رو ناصادقانه یا حتی بسیار دشوار بدونن. راهی برای تمرین اعتماد به نفس بدون نیاز به تظاهر کردن وجود داره و اون تنظیم معیارتونه. مورد سوم، تنظیم معیارتان. روش قدیمی و سنتی برای تقویت اعتماد به نفس نواقصی داره، زیرا فقط بر تقویت نفس تمرکز داره. دو راه حل بالا میتونن برای انجام این کار مفید باشن، اما تقویت خودش تنها نیمی از معادله است، چون اعتماد به نفس همیشه نسبت به پیرامون متغیره. اعتماد به نفس در واقع به عنوان یک ویژگی مستقل وجود نداره. حتی اعتماد به نفس کلی تابعی است از میزان اعتقاد به شایستگی خودتون نسبت به استانداردهایی که توی ذهنتون دارید. در غیر این صورت پس بگید چرا اعتماد به نفس شما در نوسانه؟ پس از رد شدن برای ده شغل ممکنه اعتماد به نفس کمتری داشته باشید و این به این دلیله که ناگهان خودتون رو زیر معیار می‌بینید، نه به این دلیل که تغییر کردید. ما به عنوان موجوداتی متمرکز بر خود تمایل زیادی به اعتبار دادن به پیرامونمون داریم، در حالی که در واقع ما از محیط اطرافمون قابل پیش بینی تریم. بیشتر مردم روی اعتماد به نفس خودشون تمرکز میکنن و نیستی بودن اون رو نمیبینن. به همین دلیل که افراد همیشه به شما پیشنهاد میکنن که فقط تاکتیک هایی رو برای افزایش اعتماد به نفس و باور خودتون امتحان کنید. این توصیه ذاتاً ایرادی نداره، اما از اونجایی که اعتماد به نفس نسبیه باید در نظر بگیریم که نسبت به چه چیزی سنجیده میشه. افراد ناکمالگرا مطمئن‌ترین افراد در جهان هستند و این به این دلیل نیست که اونها ذاتاً برتر هستند. افراد ناکامل استاد سفارشی کردن معیارشون برای تناسب به خودشون هستند. اونها فعالانه تصمیم میگیرن که در مورد چه چیزی اعتماد به نفس داشته باشن. برای آوردن مثالی در رابطه با اعتماد به نفس نسبی به این 5 سناریو و اعتماد به نفس خود برای موفقیت در اونها فکر کنید. 1. مسابقه دادن با یک لاک‌پشت غول‌پیکر. 2. مسابقه با مرغ. 3. مسابقه دادن با همسایه‌تون. 4. مسابقه با سریع‌ترین مرد جهان. و 5. مسابقه با یک یوز پلنگ. همه اینها به یک چیز مربوط میشه که سرعت شما چقدره، اما پاسخ به این سوال برای هر کدوم از موارد لیست تغییر میکنه. آیا وقتی به سمت یوز پلنگ حرکت میکردید احساس کردید که اعتماد به نفستون به تدریج آب میره؟ اعتماد به نفس نسبی این گونه عمل میکنه. در برابر یک لاک‌پشت غول‌پیکر همه ما شیاطین سرعت هستیم، اما در برابر یوز پلنگ حتی سریع ترین انسان هم کم میاره. اعتماد به نفس شما نسبت به سرعت پاهاتون بستگی به معیارهای نسبی داره که شما اون رو کافی، ضعیف یا قابل توجه میدونید. اگر توی یه زمینه یا کلن اصلا اعتماد به نفس ندارید، از خودتون بپرسید که معیار من کجا در نظر گرفته شده؟ من به سرعت دویدن خودم اطمینان دارم، اما فقط به این دلیله که معیار من یک یوز پلنگ نیست. در واقع یادم میاد یک بار در دبیرستان توی مسابقه معمولی شرکت کردم. در اون زمان فکر میکردم من احتمالاً دومین مرد سریع دنیا هستم، اما وقتی چند نفر در خط شروع مثل موشک از من جلو زدن شوکه شدم. احساس کردم مثل حلزون حرکت میکنم، زیرا اون بچه ها معیار منو خیلی بالا برده بودن. بعدها اعتماد به نفسم رو دوباره پیدا کردم، زمانی که یک بار دیگه در مقایسه با افراد اطرافم واقعا سریع به نظر می رسیدم. من سریع تر نشده بودم، معیار من واقع بینانه تر شده بود. این معیارها در هر زمینه‌ای وجود دارن: جذابیت، هوش، مهارت‌های اجتماعی، قدرت، شوخ طبعی و اعتماد به نفس به خود. ما به طور مستمر در حال محاسبه شایستگیمون در زمینه‌های مختلف بر اساس معیارهای نوسانیمون هستیم. گمان می‌کنم که بسیاری از ما از مدل فرد متوسط برای تعیین اعتماد به نفسمون استفاده می‌کنیم. ما تصوری داریم که یک فرد متوسط توی یه زمینه چجوری عمل می‌کنه و خودمون رو بر اساس اون تصور قضاوت می‌کنیم. اما این روش برای تنظیم اعتماد به نفس غالباً ناقصه. مثل اینه که برای خرید پیرهن به جای اینکه اندازه خودتون پیرهن رو بخرید، سایز متوسط رو بخرید. ممکنه به درد برخی از افراد بخوره و خوب میخوره، اما برای بسیاری از ما مناسب نیست. با توجه به ماهیت مفهومی، غیر ملموس و ذهنی بیشتر این زمینه ها، متوسط در یک زمینه رسما قابل توجه نیست. و به هر حال به سختی میشه اونو تعیین کرد. ممکنه فکر کنید در بهترین حالت ظاهری متوسط دارید، اما برای یه نفر ممکنه جذاب ترین فرد باشید. ممکنه فکر کنید واقعا آدم بامزه‌ای هستید، اما در مقایسه با جیم کری فکر کنم همه ما خیلی کسل کننده باشیم. مردم همچنان اعتماد به نفسشون رو از معیارهای احمقانه‌ای میگیرن. اونجوری که فکر میکنن عادیه، افراد اطرافشون چجوری هستن یا در تلویزیون چه چیزی میبینن. تمام معیارهای اعتماد به نفس انتخابیه. بنابراین ما نیز باید معیار خودمون رو ایجاد کنیم. یکی از کلیدهای تبدیل شدن من به یک فرد ناکمالگرا شخصی سازی اعتماد به نفسم بود. تنها اعتماد به نفس پایدار چیزیه که شما برای خودتون تعریف و شخصی سازی میکنید. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که از دیگران دریافت میکنید، اعتماد به نفس شما به شدت نوسان خواهد داشت. ما باید معیارهای خودمون رو کنترل کنیم.
شما به کتاب شب گوش میدهید.
شخصی سازی اعتماد به نفس. چشم انداز درست اعتماد به نفس این نیست که سطح اعتماد به نفستون رو ارزیابی کنید و خودتون رو به جایی که میخواید برسونید هل بدید. اگر مطمئن نیستید که میتونید یک سخنرانی محشر ارائه کنید، هیچ مقداری از درگیری روانی اون رو تغییر نمیده. فقط تمرین میتونه به تدریج اون رو تغییر بده. پس در این بین چه کاری میتونید انجام بدید؟ اعتماد به نفس داشته باشید که میتونید یک سخنرانی بد یا متوسط ارائه بدید. کلید ایجاد اعتماد به نفس قوی اینه که به طور خاص تصمیم بگیرید که در حال حاضر میتونید در چه چیزی اعتماد به نفس داشته باشید و از همونجا شروع کنید. وقتی افراد در مورد چیزی به خودشون اطمینان ندارن، به جای اینکه راهبردی عمل کنن، تمایل دارن با اون مسئله مبارزه عاطفی کنن. اما یادتون باشه، موضوع این کتاب ترجیح دادن راهبردها در مقابل دستکاری عاطفیه. به جای اینکه روی خودتون کار کنید، روی معیارهاتون کار کنید، چون تغییر اونها آسون تره. بذارید یک مثال شخصی بهتون بزنم. یکی از بدترین زمینه‌های کمالگرایی برای من عشق بود که احتمالاً از مثال‌های قبلی خودم هم متوجه شدید. معیار من توی این زمینه به لحاظ خوش برخوردی و اعتماد به نفس جیمز بان بود. این باعث شد که نتونم با زنانی که به شخصیتشون علاقه داشتم روبرو بشم. این باعث شد که اعتماد به نفسم از بین بره، چون من جیمز بان نیستم. به جای اینکه سعی کنم خودم رو طوری بسازم که باور کنم جیمز ماندم، که البته در گذشتم کار آسونی نبود، معیارم رو تغییر دادم. چوب جادوی ناکمالگرایی رو تکون دادم و معیارم رو به یک لاک‌پشت غول‌پیکر تبدیل کردم. من از یک لاک‌پشت غول‌پیکر نسبتاً جالب‌تر و البته خیلی سریع‌تر هستم. معیار جدید من از نظر عملی سلام کردن به خانم‌ها بود. این چیزی بود که به توانایی انجام اون مطمئن بودم. تصمیم گرفتم که انجامش بدم و اون رو انجام دادم. هیچ اصراری به خندوندن یا تحت تاثیر قرار دادن اونها نبود. چند ماه بعد که با غریبه‌ها صحبت کردم، یکی از اونها میگفت من جرأت زیادی دارم، پس باید اعتماد به نفس زیادی داشته باشم، که در سالن اصلی باشگاه در مقابل چشمان این همه آدم بهش نزدیک شدم. میبینید که چقدر اعتماد به نفس من سری بالا رفت. اما فکر میکنید چرا این روش عمل میکنه؟ در نظر بگیرید که معیار به چه معناست. اگه جیمز بان معیار شما برای مؤدب بودن با خانم‌ها باشه، بسیار بالاست. اما همینطور مقوله کافی بودن رو در خود داراست. شما قرار نیست به وضعیت جیمز بان برسید و بعد اعتماد به نفستون رو از دست بدید، زیرا شما نسخه دیگه اون نیستید. سطح جیمز بان کافیه و من سلام کردن رو سطح کافی در نظر گرفتم. کافی یکی از ضد کمالگرایی ترین مفاهیم در جهانه. وقتی معیاری رو تعیین میکنید که هر بار میتونید با اطمینان بهش برسید، براتون مهم نیست که بعد از رسیدن به اون چه اتفاقی میفته. اگر معیارهای شما بسیار بالا باشه، معلومه که چه اتفاقی میفته، اما وقتی اونها رو پایین در نظر بگیرید، باید توجه کنید که هدفتون مثل اون خرگوش پلاستیکی تو مسابقه سگ‌ها نباشه، بلکه باید برای رسیدن به معیارتون به خودتون اجازه بدید که احساس موفقیت کنید، چون دارید پایه‌ای برای اعتماد به نفستون ایجاد میکنید. اثر پاداش اینه که پس از رسیدن به این معیار، احتمال موفقیت بیشتری نصیب شما میشه. اگر احساس موفقیت میکنید، طبیعتاً آروم میشید و دیگه نگران اندازه‌گیری نیستید، که دقیقاً همون چیزیه که افراد با اعتماد به نفس بهش عمل میکنن. بنابراین در اصل این شیوه به دو صورت عمل میکنه. دو عامل دخیل در این امر توانایی و اعتماد به نفس هستن. ابتدا باید بتونید کاری رو انجام بدید. سپس میتونید اون رو با اعتماد به نفس انجام بدید. وقتی من برای اولین بار این معیار سلام کردن رو شروع کردم، همیشه اون رو با اعتماد به نفس نمیگفتم. من فقط به توانایی خودم در انجام اون اطمینان داشتم، نه به توانایی خودم در انجام اون با اعتماد به نفس. قبلا نمیتونستم مثل جیمز باند باشم، بنابراین به ندرت تلاش میکردم، به ندرت تمرین میکردم و هیچ شانسی برای ایجاد اعتماد به نفس واقعی نداشتم. معیار این نیست که بتونی به طور خودکار با اعتماد به نفس به نظر برسی، کلمته به موقع و احتمالا زودتر از این هم اتفاق میفته، بلکه برای اطمینان از اینه که تمرین خودت رو انجام بدی. انجام دادن کاری با اعتماد به نفس نیاز به تمرین داره، چون اعتماد به نفس راحت بودنه. اگه به مهارت‌های نجاریتون اعتماد دارید، با کار نجاری خودتون راحت هستید. اگر به طور کلی اعتماد به نفس دارید، در اکثر شرایط با خودتون راحت هستید. افراد با اعتماد به نفس نیازی به تایید یا اجازه دیگران ندارند، زیرا آنها هر دو را در درون خود دارند. اعتماد به نفس مهارتی که میتونید تمرین کنید و اون رو بهبود ببخشید. اجازه و خجالت زدگی. نیاز به تایید دیواری بین شما و ایده هاتون ایجاد میکنه. مثل همه انواع کمالگرایی، نیاز به تایید آزادی ما رو تهدید میکنه. ممکنه تصمیم هایی رو که بدون تایید خارجی گرفته میشن بسیار پرخطر ببینید، صرفاً به این دلیل که اعتبار بخشی از بیرون یک لایه اضافی از راحتی و امنیت رو اضافه میکنه. شاید به خاطر نحوه بزرگ شدنمون در کودکی یا شاید به خاطر احساس ناامنی باشه، اما اکثر ما بیش از حد به تایید عمل وابسته ایم. تایید گرفتن بخش بزرگی از زندگی بیرونی ماست. قوانین بسیاری در اطراف ما وجود دارن. ما قوانین فدرال و قوانین ایالتی، سیاست‌های شرکت، هنجارهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره داریم. برخی از قوانین برای نظم دادن به کارها ضرورین، اما اغلب میتونه به جایی برسه که ما میترسیم نوعی قانون رو برای چیزهایی که مهم نیستن زیر پا بذاریم. آیا خوردن بستنی ساعت 3 بعد از ظهر اشکالی نداره؟ آیا از نظر اجتماعی پذیرفتنیه که سراغ یه غریبه برید و گفتگویی رو باهاش شروع کنید؟ آیا ارسال 4 ایمیل متوالی برای یه شخص منطقیه؟ حتی اگه پاسخ منفی باشه میتونیم چنین قوانین رو با خیلی راحت بشکنیم. داشتن یک پوشش امنیتی برای تصمیمات شما نه تنها ضروریه، بلکه مضره، زیرا عدم اعتماد به نفس رو به شما آموزش میده. افراد با اعتماد به نفس نیاز به تایید ندارن. همه این رفتارها پیامدهایی دارن، اما تعداد بسیار کمی از اونها پیامدهای جدی دارن. پیامدهای بی‌ضرری که مردم نگران هستن شرمندگی یا طرد شدنه. به عنوان مثال، ارسال 4 ایمیل پشت سر هم به شخصی میتونه شرم‌آور باشه یا باعث بشه که طرف مقابل پیشنهاد شما رو رد کنه. اما اگر اونقدر پیگیر باشید، شاید شما رو متمایز کنه. بهتر نگران اون نباشید. اگه میخواید اون رو انجام بدید و دلیل خوبی برای انجامش دارید، پس انجامش بدید. طرد شدن میتونه باعث بشه شما احساس ناراحتی کنید، اما به یاد داشته باشید که طرد شدن و شکست به یک زمینه محدود میشه، توسط اون شخص در اون زمان به اون شکل یا در اون زمینه. یک نمونه از رد شدن هرگز نباید به عنوان پیشبینی همه موارد آینده حساب بشه.
شما به کتاب شب گوش میدهید.
خجالت زدگی. شرمندگی به ما کمکی نمیکنه. آیا میتونید به روش خاصی فکر کنید که شرمندگی زندگی شما رو بهبود بخشیده باشه؟ کارکرد خجالت اینه که ما رو از انجام کارهایی منصرف میکنه که به خاطر اون بیشتر خجالت نکشیم. اما این استدلال چرخه ای داره. درد باعث میشه که از درد بیشتر تو آینده اجتناب کنیم. اما خود درد وظیفه مهمی برای محافظت از ما داره. اگر احساس درد کنید و به انجام اونچه که باعث اون شده ادامه بدید، آسیب جسمی جدی و احتمالاً دائمی رو تجربه خواهید کرد. چون درد به این معنیه که دارید به بدن خودتون آسیب میزنید. خجالت به جز ناراحتی ناشی از احساس اون جنبه منفی بسیار کمی داره. یعنی وقتی احساس خجالت رو از بین میبرید دیگه مشکلی وجود نداره. تنها عیب ممکن تو انجام کارهای شرم‌آور دوری کردن از افراد دیگه است. اما اگه این همون چیزیه که برای زندگی با شرایط شما لازمه، دور کردن برخی از افراد اشکالی نداره. این عقیده که برای حفظ آبروی خودتون باید احساس شرمساری داشته باشید به قدری افراطیه که باید در مورد اون مفصل بحث کنیم. به این خاطر این حرفو میزنم که اکثر مردم تو این مورد بسیار افراطی‌اند. در غیر این صورت چرا تعداد قابل توجهی از افراد از شادی کردن تو جشن‌هایی که مکان شادی و خوشی ترس دارن؟ آیا دیدید که افراد در ملأ عام کارهای شرم‌آوری انجام بدن؟ چه احساسی نسبت بهشون داشتید؟ خندیدید؟ در اعماق وجودتون آیا کمی حسادت کردید که چرا اونها جرأت انجام یک کار دیوونه‌وار رو بدون نیاز به اجازه داشتن؟ مواجهه با خجالت و حساس نبودن نسبت به اون بسیار مطلوبه، چون برای شما آزادی برمغان میاره. آدم های دیوانه در جهان این ویژگی رو دارن و نگران شرمساری نیستن. اما بسیار از ما اونقدر در رفتار خودمون مطیع هستیم که هرگز به رفتار واقعا شرم‌آور نزدیک نمیشیم، حتی اگه در انجام اون آزاد باشیم. اگر فکر میکنید که دارم به شما فشار میارم که تو خیابون برهنه بدوید، اشتباه میکنید. من دارم میگم که خجالت ترس نداره، اما از اون خواهید ترسید، مگه اینکه بیشتر اوقات خجالت بکشید. یک کمالگرا تنها با تمرین کارهای ناکامل میتونه بر کمالگرایش غلبه کنه و دلیل اون عادته. ما با روش زندگی سابق خودمون تو راحت ترین حالت هستیم. تصور کنید که مجبور باشید با لباس سیر جلوی 300 نفر روی صحنه برید. به جز افراد جالب که ممکنه فوراً از این چیزها لذت ببرن، اکثر مردم اون رو به طرز غیر قابل باوری شرم‌آور میدونن. اما اگر به مدت یک سال هر روز این کار رو انجام بدید چی؟ تو پایان سال هر چقدرم که دیوانه کننده به نظر برسه، شرط میبندم که در انجام این کار نسبتاً راحت که نه، کاملاً راحت باشید. به دنبال تایید یا ترس از شرمندگی نباشید، مگه اینکه شامل کاری غیر قانونی یا آسیب رسوندن به شخص دیگه ای باشه. وگرنه خودتون باشید. حالا چجوری میشه اینو انجامش داد؟ مثل هر کار دیگه ای با تمرین.
وبسایت کتاب شب.
تمرین شورش. راه منطقی برای غلبه به مشکل نیاز به تایید، انجام کارهایی که دیگران اون رو تایید نمی‌کنن. خیر، لازم نیست قانون زیر پاتون بذارید یا کاری وحشتناک انجام بدید. شورش اغلب با احزاب سیاسی، موارد غیر قانونی و زندگی غیر مسئولانه همراهه. اما این مورد نوع خاصی از شورشه. شورش علیه قدرت اختیار دیگران. در کودکی ما دائما تحت اختیار مستقیم کسی هستیم و از والدین به معلمان و مربیان واگذار میشیم. بنابراین منظور من از تمرین شورش، شورش در برابر قدرت اختیاره. شورش به موارد گسترده تری مربوط میشه. میتونید علیه شیوه معمولی زندگیتون شورش کنید، میتونید در برابر انتظارات جامعه شورش کنید، میتونید در برابر فشار هم نوعای خودتون شورش کنید و میتونید علیه هر استاندارد یا چارچوبی شورش کنید. کسایی که نیاز شدید به تایید دارن شورشی نیستن. اونها تلاش میکنن تا به روش خودشون زندگی کنن، چون سعی میکنن هر کاری رو که انجام میدن به یک عمل استاندارد مرتبط کنن، یا سعی میکنن جوری زندگی کنن که کمترین انتقاد رو از سوی دیگران به دنبال داشته باشه. اونها باید علیه نیاز خودشون به تایید شورش بکنن، باید تمرینش کنن. وقتی به تایید دیگران اهمیتی نمیدید، آزادید که خودتون باشید و کارهایی رو انجام بدید که در غیر این صورت هرگز فکرش رو نمیکردید. نیاز به تایید میتونه گسترده یا خاص باشه. ممکن از افراد خاص یا کل جامعه یا هر دو تایید بخواید. برای یک مرد مجلد خجالتی ممکنه مشکل این باشه که قبل از اینکه پاپیش بذاره از زنان تایید میخواد. اگر اون به زنی ابراز احساسات کنه، ممکنه اون زن این احساس رو نداشته باشه، یعنی بگه که اونو به عنوان یک همسر بالقوه تایید نمیکنه. شورشی بودن رو با بیشعور بودن یا با بی احساس بودن اشتباه نگیرید. این ویژگی ها ممکنه در کنارش بیان، اما با وجود این اجازه ندید که دیگران رفتار شما رو کنترل کنن. بستن کیف کمری تو قرن 21 نوعی شورشه. شما هرگز همه را راضی نخواهید کرد و حتی تلاش برای راضی نگه داشتن یک گروه خاص هم منطقی نیست، چون اگر خودتون باشین طبیعتاً برخی از افراد راضی خواهید کرد و بعضی دیگر از شما دور میشن. اینکه خودتون باشید نیاز به تلاش کردن نداره. نیاز به تایید نقص هویت شماست. این حقیقت به نکته دیگه اشاره میکنه. کسایی که نیاز به تایید دارن نمیدونن چه کسی هستن. اگر این رو بدونن، زندگی کردن به عنوان خودشون خیلی راحت تره. اگه مطمئن نیستید که چه کسی هستین، احتمالاً جوان هستین یا برای مدت طولانی دنبال روی دیگران بودین. هویت خودتون رو بیرون از خودتون جستجو نکنید. به دنبال تایید دیگران نباشید، وگرنه هرگز از جانب خودتون تایید نخواهید شد. گفتن این کار آسان‌تر از انجامشه. بعد از سال‌ها نداشتن هویت، نمیتونید دقیقاً یک شبه هویت خودتون رو پیدا کنید. اما میتونید قدم پیش نیاز رو بردارید تا بهش برسید. شورش کنید. در برابر هر چیزی که برای زندگی شما چهارچوب تعیین میکنه شورش کنید. تنها زمانی که آزادی انتخاب کردن رو داشته باشید، خواهید فهمید که واقعاً چه کسی هستید. اقدام. به تصمیمات قبلی خود و اینکه چگونه نیاز شما به تایید بر اونها تأثیر گذاشته فکر کنید. آیا این موضوع به کسی مربوطه که دوست داره دائم به زندگی شما زول بزنه و شما را قضاوت کنه؟ آیا به افراد خانواده یا دوستانی که شما میخواید احترام اونها را نگه دارید مربوطه؟ آیا حاصل یک دغدغه کلی در مورد تناسب با انتظارات جامعه از فردی در موقعیت شماست؟ طرح شورش شما باید مطابق با نیاز فعلی شما برای تایید باشه. من شخصا نسبت به انتظارات و قضاوت‌های عمومی جامعه حساس دارم. بنابراین تمرین شورش من شامل مواردی مثل دراز کشیدن در ملأ عام، رقصیدن مثل یک احمق، صحبت با خانوم‌ها و هر فعالیت بالقوه شرم‌آور دیگه‌ایه. بدون برو برگرد، بعد از انجام یکی از این کارها من به شدت احساس قدرت می‌کنم. این احساس قدرت تصادفی نیست، زیرا با این کارها من به خودم و جهان اطرافم نشون دادم که تحت کنترلشون نیستم. اگر نیاز شما به تایید به شخص یا گروه خاصی مرتبطه، روش‌های خاصی که اون فرد یا گروه به طور غیر مستقیم بر رفتار شما تأثیر می‌ذاره رو شناسایی کنید. به عنوان مثال، آیا به خاطر حرف دوستتون در مورد شغلی که واقعاً می‌خواید داشته باشید خجالت می‌کشید؟ آیا مسیر مورد نظر شما با اونچه که والدینتون تایید میکنند متفاوته؟ نحوه رسیدگی به این موارد یک موقعیت مورد به مورده که شما باید رابطه خودتون با اون شخص رو با کار یا کارهای مقایسه کنید که تأثیر اون شما رو از اون کارها باز میداره. باید ببینید شورش کردن چجوری بر اون رابطه تأثیر میذاره و آیا اصلا ارزش اون رو داره؟ اگر میخواید در مورد غلبه بر کمالگرایی جدی باشید و نیاز به تایید عامل اصلی کمالگراییتونه، پس یک عادت کوچیک شورش ایجاد کنید و هر روز اون رو تمرین کنید. نیازی نیست خیلی سخت باشه. اگر در این مرحله متوجه شدید که با نیاز به تایید دست و پنجه نرم می‌کنید اما مطمئن نیستید که چه نوع شورشی مناسب شماست، من تمرین عمومی رو توصیه می‌کنم. تمرین شورش اجتماعی گسترده‌تر می‌تونه برای موقعیت‌های شخصی کمک کننده باشه، چون به شما یاد میده که چجوری شورش کنید. اگر میدونید که باید سبک زندگی خودتون رو به گونه‌ای تغییر بدید که دیگران رو ناراضی می‌کنه، ممکنه این کار قدم خوبی باشه. بازم میگم در اینجا فقط به چیزای بد فکر نکنید. ناامید کردن دیگران میتونه شامل هر چیزی باشه. ازدواج با یک فرد فقیر گرفته تا شغلی خارج از سنت خانوادگی و میلیون‌ها انتخاب بی‌ضرر و غیر منتظره دیگه که ممکنه احساس کنید به خاطر اونها مورد قضاوت قرار می‌گیرید. در اینجا برخی از ایده‌های شورش عمومی آورده شده. 1. با اعتماد به نفس در جمع ژست بگیرید. این کار ترکیبی اکشن و مفیده. ترکیب تحقیقات اعتماد به نفس مطالعه کادی با شورش به این معنیه که میتونید بالهای خودتون رو مثل یک پرنده در ملأ عام برای دو مورد مفید باز کنید. اول اینکه شما از نظر شیمیایی سطح اعتماد به نفستون رو افزایش میدید و دوم شما در انظار عمومی مضحک به نظر میرسید که این یک تمرین عالی برای شورشه. مورد دوم، توی جمع آواز بخونید. آیا تا به حال دیدید که مردم به طور تصادفی تو جمع آواز بخونن؟ اعتراف میکنم که من اون افراد رو قضاوت کردم، اما اونها اهمیتی نمیدن. اونها اوقات خوبی رو سپری میکنن و از زندگیشون لذت میبرن. این یک راه عالی برای تمرین شورشه، زیرا انجام اون واقعا آسون، شرم‌آور و خنده داره. اگر آواز خوندنت بده، دلیل خوبی برای خندیدنه. مردم ممکنه فکر کنن تو دیوونه ای، اما این بخشی از موضوعه. اگر که مردم فکر کنن تو دیوونه ای، نشون میده که تو رو تایید نمی کنن. بیشتر مردم فقط فکر میکنن که شما دارید مسخره بازی در میارید. مورد سوم، 30 ثانیه در ملأ عام دراز بکشید. من این ایده را از نویسنده‌ای به نام تیم فریس شنیدم که در کتاب پرفروشش به نام هفته کاری 4 ساعته درباره‌اش صحبت می‌کنه. اون انجام این کار را به عنوان راهی برای گسترش منطقه راحتی خودش پیشنهاد می‌کنه. نکته ظریف اون این واقعیته که بنا به دلایل یکی از قوانین بیان نشده جامعه اینه که نباید بدون دلیل در حضور دیگران روی زمین دراز بکشی. اما در عین حال انجام اون به هیچ کس آسیب نمی‌رسونه و غیرقانونی هم نیست. این یک راه امن و در این حال مؤثر برای به چالش کشیدن جامعه برای کنترل رفتار شماست. توصیه میکنم که این کار رو توی یک مرکز خرید یا یک فروشگاه انجام بدید. کار مشابهی که من دوست دارم انجام بدم حرکت شنای سینه در ملأ عامه. وسط هر جایی که رسیدید روی زمین بیوفید و اون رو انجام بدید. من اخیراً این کار رو توی یک بار شلوغ انجام دادم و گروهی از مردم در همون نزدیکی از من عکس گرفتن. مورد چهارم، کیف کمری ببندید. هر چقدر جوان‌تر باشید خنده‌دارتر خواهید بود. مورد پنجم، با غریبه ها صحبت کنید. برخی از افراد از جمله من گاهی اوقات ممکن احساس کنند که از نظر هنجارهای اجتماعی درست نیست که با غریبه ها بدون دلیل موجهی صحبت کنند. این به وضوح نادرسته. حتی مطالعه‌ای وجود داره که نشون میده مکالمه کوتاه با غریبه ها ما رو خوشحال تر میکنه. این مطالعه تنها بودن رو با معاشرت های کوتاه در وسایل حمل و نقل عمومی مقایسه کرده. بسیاری از شرکت کنندگان ادعا کردن که تنهایی رو ترجیح میدن، اما وقتی ارتباط با دیگران رو تجربه کردن بیان کردن که تجربه مثبت تری نسبت به زمانی که ارتباط نداشتن داشتن. یک کمالگرا این توصیه رو میپذیره، سپس اعتراض میکنه که خب مثلا من به غریبا چی بگم؟ در پاسخ شما رو به معیارتون ارجاع میدم. اگر اعتماد به نفس یک مکالمه عالی رو ندارید فقط سلام کنید و اون رو موفقیت در نظر بگیرید. اگه به چیز دیگه‌ای برای گفتن فکر میکنید اون چیز خامه روی کیکت میشه. یعنی حتی اگر احساس ناخوشایندی داشتی این یک تمرین شورشی عالیه. مورد ششم، با حرکت آهسته قدم بردار. این نمونه دیگه‌ای از یک رفتار اجتماعی بی‌ضرره که باعث میشه مردم به شما خیره بشن. البته به راحتی میشه اون رو رد کرد و گفت این کار احمقانه است، چه فایده‌ای داره؟ شاید یک سوال مفیدتر و جالبتر این باشه که چرا چیز بسیار پیش پا افتاده‌ای مردم رو اینقدر ناراحت میکنه؟ پاسخ به این سوال کمالگراییه. جامعه از ما میخواد که توی یک محدوده سرعت معین راه بریم و حتی در حین راه رفتن به طرف مشخصی هم نگاه کنیم. هر چیزی که خارج از این موارد باشه مورد بررسی، بازخواست و قضاوت قرار میگیره. خب این خیلی مسخره است. همیشه فشاری برای مطابقت با جامعه وجود داره. همیشه. این باعث میشه همه ما بیشتر مستعد تمایلات کمالگرایی باشیم. تمرینی که بهتون گفتم به منظور به چالش کشیدن و آشکار کردن این انتظارات مضحک از ماست. وقتی وسط یک مکان عمومی دراز میکشی یا با حرکت آهسته راه میری، مردم فکر میکنن تو دیوونه ای. اما این واقعا دیوونگیه؟ خب شاید. اما دیگران که نگران چنین چیزی هستن قطعا دیوونه ترن. من نمیگم که هرگز توی زندگی خودتون به تایید افراد دیگه نیازی نخواهید داشت. بهش نیاز پیدا میکنید. برای مثال منطقی که بخواید برای تایید همسرتون کاری انجام بدید. مشکل زمانی به وجود میاد که نیاز شما به تایید به همه افرادی که باهاشون در تماس هستید گسترش پیدا میکنه و اونقدر در برابر افراد یا کلن جامعه افراطی میشید که شخصیت واقعی و ترجیحات شخصی شما توسط چرندیات بیوقفه، اقدامات مورد انتظار و زندگی بی خطر داشتن خفه میشه. مردم به همدیگه میگن صادق باش. چیزی که اونها باید به جاش بگن اینه که بی‌دلیل روی زمین دراز بکش. اگه بتونی این کار انجام بدی صادقی، چون نشون میده که با وجود قضاوت شدن باز هم با شکستن قوانین راحتی. اگر بتونی به مدت 30 ثانیه در مرکز خرید روی زمین دراز بکشی، مطمئنن میتونی توی مکالمه خودت باشی یا زمانی که شرط اقتضا میکنه نه بگی. شورش رو تمرین کنید تا خودتون رو از تایید دنیا دور کنید. به مرور زمان میتونید آزادانه تر زندگی کنید. هر چقدر این ایده ها به نظر شما مضحک‌تر باشه، از تمرین اونها سود بیشتری خواهید برد. خسته نباشید، فصل هفتم اینجا به پایان میرسه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. موفق و معید باشید.